ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. می‌کنیم به شما در ایران از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا. در آخرین ساعت‌های 14 شب از مرداد ماه گرم و داغ تابستانی و با ما موندید بعد از رادیو پس فردا. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید در این دوشنبه. تا نیم ساعت آینده با شما خواهیم بود. آزاده اسدی هستم در این مجله زنده همراه با بقیه همکارانم با شما با تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها. ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا با مینا بهارمند همراه بشیم برای شنیدن تازه ترین خبرها.
سلام شنوندگان عزیز. دادگاه محاکمه متهمان به توطئه براندازی دولت اسلامگرای رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه، ژنرال ایلکر باشپو فرمانده کل سابق ارتش را به حبس ابد محکوم کرد. این پرونده که رسیدگی به آن 5 سال در جریان بود، 275 متهم داشت که بسیاری آنها از میان نظامیان، روزنامه‌نگاران، اساتید دانشگاه‌ها و نمایندگان سابق مجلس بودند. دادگاه احکام 10 تن را روز دوشنبه اعلام کرد که از جمله 3 نماینده سابق مجلس مخالف دولت هم به 12 تا 35 سال زندان محکوم شدند. تاکنون 21 نفر تبرئه و شماری دیگر به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند. فرستادگان آمریکا، اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب بامداد دوشنبه با خیرات الشاطر معاون اخوان المسلمین در زندان توره واقع در جنوب قاهره دیدار کردند. به گزارش رسانه‌ها، به نقل از مقام‌هایی که نامشان برده نشده، این دیدار بامداد دوشنبه انجام شده و ویلیام برنز معاون وزیر خارجه آمریکا به اتفاق فرستادی اتحادیه اروپا و وزیران خارجه قطر و امارات متحده عربی در آن حضور داشتند. همزمان قرار است جان مککین و لینسی گرهام، 2 سناتور آمریکایی، امشب برای گفتگو با مقام‌های مصر وارد قاهره شوند. بانک مرکزی مصر ذخایر ارزی خارجی این کشور را 18 میلیارد و 800 میلیون دلار در پایان ماه ژوئن حدود 1 ماه پیش اعلام کرد. بانک مرکزی مصر جزئیاتی درباره جهش ناگهانی ذخایر ارزی خارجی این کشور نداده است، اما از هنگام برکناری محمد مرسی رئیس جمهوری سابق این کشور توسط ارتش، برخی کشورهای عرب خلیج فارس اعلام کرده بودند که میلیاردها دلار به شکل پول نقد، وام بلاعوض و وامهای دیگر به دولت موقت مصر کمک خواهند کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران اسحاق جهانگیری را به عنوان معاون اول رئیس جمهوری منصوب کرد. اسحاق جهانگیری که 56 ساله و متولد استان هرمزگان است، در 2 دولت محمد خاتمی وزارت صنایع و معادن را بر عهده داشت. آقای جهانگیری که از مؤسسان حزب کارگزاران سازندگی است، 2 دوره نمایندگی مجلس و استانداری اصفهان را نیز در کارنامه دارد. رئیس دادگاه انقلاب کرمان دادخدا سالاری از بازداشت فردی که جاسوس اسرائیل توصیف شده در این استان خبر داده است. او به خبرگزاری مهر گفته است که ماموران اطلاعاتی این فرد را که نامش برده نشده در استان کرمان بازداشت کردند و دادگاه او در جریان است. رئیس دادگاه انقلاب کرمان افزوده که این فرد در گذشته به کار تجارت در کشورهای جنوب شرق آسیا می پرداخته و در آخرین سفر خود به عنوان یک سفر تفریحی به تایلند یک سری اطلاعات کشور را از طریق تماس با افسر اطلاعاتی سفارت اسرائیل در تایلند به او تحویل داده است. رئیس دادگاه انقلاب کرمان گفته است که این فرد در مرتبه دوم قصد داشته با جمع‌آوری یک سری اطلاعات اقتصادی، جغرافیایی و تا اطلاعاتی از حوزه معادن استان، این اطلاعات را برای رابط خود ارسال کند که در این امر ناموفق بوده و دستگیر شده است. حسین ساجدی‌نیا فرمانده نیروی انتظامی تهران از بستن 235 فروشگاه پوشاک به اتهام عرضه لباس‌های مبتذل و نامناسب خبر داده است. او به خبرگزاری مهر گفته است که این فروشگاه‌ها در چارچوب اجرای طرح امنیت محل محور برای مقابله و جلوگیری عرضه به گفته او پوشاک نامتعارف و لباس‌های دارای تصاویر و علایم گروه‌های انحرافی بسته شدند.
متشکرم از مینا بهارمند. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. رهبر جمهوری اسلامی در حکمی محمود احمدی نژاد را به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد.
عمدتاً مجمع جایی بوده برای بازنشستگان سیاسی. این نوعی پیام هست از سوی آقای خامنه‌ای که به آقای احمدی نژاد دارن توصیه می‌کنن که به جمع بازنشستگان سیاسی بپیوندن.
نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات دو روزنامه‌نگار کرد و حضور متهمان در دادگاه با دستبند و پابند.
اتهامات متعددی توی پرونده ذکر شده، از جمله محاربه و فساد سیل از طریق همکاری با احزاب مخالف نظام.
همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده بیشتر میشنوید. روسیه اعلام کرده که امیدوار روابط با ایران در زمان فعالیت دولت جدید حفظ و تقویت بشه. مقام‌های روس که برای شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید ایران به تهران سفر کردند، ابراز امیدواری کردند که مسائل در مورد برنامه اتمی ایران هرچه سریع‌تر حل بشه و ایران موقعیت بالقوه خودش در عرصه بین‌المللی رو پیدا کنه. از آنا رئیسکای جزئیات بیشتر رو می‌شنویم.
سرگی نارشکین رئیس دومای روسیه که به نمایندگی از این کشور در مراسم تحلیف حسن روحانی رئیس جمهور جدید ایران شرکت کرد، طی سفر به تهران با علی لاریجانی همتای خود دیدار و گفتگو کرد. به گزارش ایسنا، لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روابط روسیه و ایران را ممتاز و پیشرو توصیف کرد و دلیل آن را اشتراک منافع دو کشور در منطقه دانست. نارشکین رئیس دومانیز گفت که مواضع روسیه و ایران پیرامون مهمترین مسائل بین المللی نزدیک و اغلب یکسان است و روابط دو کشور نه تنها به منافع دو ملت انطباق دارد، بلکه به برقراری ثبات و امنیت منطقه کمک می کند. او همچنین گفت:
Мы рассчитываем на преемственность отношений, на преемственность развития сотрудничества.
Умидвар به تداوم در مناسبات با ایران و گسترش همکاری با این کشور هستیم. ما از موضع رئیس جمهور جدید که میگوید ایران در روابط بین المللی شفافتر خواهد شد خوشنودیم و معتقدیم چنانچه طرفین مذاکرات هسته‌ای با روحیه مصالحه جویانه و اعتماد متقابل گفتگو کنند، مسائل پیرامون برنامه اتمی ایران به زودی حل خواهد شد. از سوی خود تمام تلاش ها را برای تحقق این هدف به کار خواهیم بست و این موضع روسیه تغییر ناپذیر است.
همچنین ایگر مارگولوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه که اونیز به همراه رئیس دوما به ایران سفر کرد، با عباس عراقچی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران دیدار کرد. به گزارش ریا نوستی، بررسی تدارک دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 علاوه 1 مهمترین موضوع این دیدار بود و مارگولوف با انتقاد از تحریم‌های یک جانبه علیه ایران مجدداً تأکید کرد اجرای طرح گام به گام می‌تواند باعث لغو تحریم‌ها علیه ایران شود. بر اساس این طرح که دو سال پیش از سوی وزیر امور خارجه روسیه مطرح و در ابتدا مورد استقبال ایران نیز واقع شد، در ازای هر پاسخ قانع کننده ایران به سوال‌های آژانس بین المللی انرژی اتمی، این کشور با کاهش یا لغو تحریم های بین المللی تشویق خواهد شد. ولادیمیر ساژن، ایرانشناس در اکادمی علوم روسیه، میگوید تحولات پیرامون مناقشه هسته ای ایران تعیین کننده مناسبات بین المللی این کشور خواهد بود.
Моё убеждение таково, что для улучшения отношений, решения этих проблем, нужно решить главную краеугольную проблему ядерную. И вот если
به اعتقاد من حل مسئله هسته‌ای شرط بهبود روابط بین‌المللی ایران و حل مشکلات این کشور است و اگر تهران سیاست هسته‌ای خود را مورد بازبینی قرار دهد، کل معادله روابطش با غرب از یک سو و روسیه از سوی دیگر متفاوت خواهد بود. ما بیشک خواستار رفع ابهامات پیرامون برنامه اتمی ایران هستیم، اما نمی‌خواهیم موقعیت ویژه خود را از دست دهیم. در حال حاضر ایران به ما به عنوان حامی اصلی بین‌المللی‌اش می‌نگرد، اما چنانچه گفتگوی مستقیم این کشور با آمریکا ثمر بخش باشد، نفوذ ما بر تهران کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر چنانچه ایران را به اجرای طرح گام به گام واداریم، نیروی کلیدی در حل مناقشه هسته‌ای این کشور خواهیم بود و امیدوارم تهران مانند برخی مواقع در گذشته همتای غیرقابل اعتمادی برای ما نباشد.
مقام‌های روس هنگام سفر به ایران خاطر نشان کردند که روسیه همواره از حق ایران در استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی حمایت کرده. رئیس دوما بوشهر نمونه موفقی در همکاری‌های دو کشور دانست و ابراز امیدواری کرد پس از راه‌اندازی کامل این نیروگاه اتمی، رایزنی‌ها به منظور توسعه طرح‌های اتمی با این کشور ادامه یابد. آنا رئیسکای رادیو فردا.
بله، اما آغاز رسمی کار حسن روحانی به عنوان ریاست جمهوری جدید ایران، سخنرانی و ارائه نام اعضای کابینه‌اش به مجلس در رسانه‌های جهانی هم بازتاب گسترده‌ای داشته. در این مورد از فریدون زرنگار بیشتر می‌شنویم.
کار حسن روحانی که با مراسم تحلیفش در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه رسما آغاز شد، واکنش‌های زیادی را در رسانه‌های بین‌المللی به دنبال داشت. از جمله رسانه‌ها به حضور جمعی از مقام‌های دولتی خارجی در مراسم تحلیف اشاره دارند و اینکه چنین رویدادی برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی دیده می‌شود. معرفی بیژن نامدار زنگنه برای وزارت نفت دولت 11 بسیار مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. خبرگزاری رویترز درباره انتخاب آقای زنگنه نوشت: حسن روحانی کابینه‌ای متشکل از تکنوکرات‌های با تجربه را معرفی کرده است و اگرچه بیژن نامدار زنگنه در دوران اصلاحات وزیر نفت بود، اما وی یک تکنوکرات بی‌طرف است که گمان می‌رود از حمایت رهبر ایران نیز برخوردار باشد. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد بیژن نامدار زنگنه در دوران صدارت خود بر وزارت نفت به جذب میلیاردها دلار سرمایه گذاری های خارجی در بخش های حیاتی نفت و گاز ایران کمک کرد و از او به عنوان معمار نوسازی صنعت نفت ایران نام برد می شود که تاکنون شرکت های نفتی خارجی زیادی وی را به کار دعوت کردند. خبرگزاری فرانسه هم معرفی بیژن نامدار زنگنه برای وزارت نفت را به عنوان یکی از انتخاب‌های کلیدی حسن روحانی برای کابینه ارزیابی می‌کند. شبکه خبری NBC آمریکا بر روی معرفی محمد جواد ظریف برای مقام وزیر خارجه انگشت گذاشته است و از آقای ظریف به عنوان دیپلمات کارکشته ایرانی که سال‌ها در سازمان ملل کار کرده است نام می‌برد. روزنامه بریتانیایی گاردین هم در سرمقاله روز دوشنبه خود با اشاره به دعوت از شخصیت‌های برجسته خارجی برای شرکت در مراسم تحلیف می‌نویسد انتخاب محمد جواد ظریف به عنوان وزیر امور خارجه گامی در مسیر صحیح توسط حسن روحانی است. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه به خبرنگاران در بروکسل گفت:
اتحادیه اروپا به سخنرانی روز یکشنبه حسن روحانی در مراسم ادای سوگند که در اون تمایلش رو برای شفاف و باز بودن در برابر ما بیان کرد، توجه کرده. اکنون مهمترین چیز اینه که اونها متعهد به تعامل بسیار جدی درباره پیشنهادی باشن که ما در آلماتی روی میز گذاشتیم.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست با برجسته کردن دعوت سران و دیپلمات‌های خارجی به مراسم تحلیف می‌نویسد حسن روحانی از فرصت پیش آمده در مراسم تحلیف در سخنرانی خود به آمریکا هم پیام داد.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد و در واقع نگاهی داشت به گزیده‌ای از واکنش‌هایی که در رسانه‌های جهانی به آغاز رسمی کار حسن روحانی شده. اما بعد از این جریان، یعنی آغاز رسمی کار آقای روحانی، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در حکمی محمود احمدی نژاد را به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد. محمود احمدی نژاد دومین رئیس جمهوری است که بعد از اکبر هاشمی رفسنجانی به عضویت این مجمع منصوب میشه. مجمع تشخیص مصلحت نظام 44 عضو داره و همه اونها از طرف رهبر منصوب میشند. در همین زمینه رضا جمالی از رادیو فردا گفتگوی کرده با مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، و ارزیابی او رو درباره این انتصاب جدید پرسیده.
این عضویت از سه جهت جالب توجه است. جهت اولش این که در اعضای حقیقی مجمع اگر ما نگاه بکنیم، عمدتاً مجمع جایی بوده برای بازنشستگان سیاسی. این نوعی پیام هست از سوی آقای خامنه‌ای که به آقای احمدی نژاد دارن توصیه میکنن که به جمع بازنشستگان سیاسی بپیوندن. البته آقای احمدی نژاد در روز پایان کاری دولت اعلام کردن که کار دولتشون تموم نشده و این راه رو باز گذاشتن که دوباره به قدرت برگردند. نکته دوم، با وجود شکراب بودن رابطه این دو، بالاخص پس از 11 روز خانه نشینی آقای احمدی نژاد، این نوعی لطف آقای خامنه‌ای برای آقای احمدی نژاد به حساب میاد. این بدین معنی است که آقای خامنه‌ای میخواد که آقای احمدی نژاد رو به صورت یکی از در واقع همکاران در چارچوب نظام نگه داره. و نکته سوم این که اگر ما به رفتار آقای احمدی نژاد در برابر مجمع نگاه بکنیم، در 8 گذشته ایشون در اکثر جلسات مجمع شرکت نمی کرد. حالا باید دید که آیا این عضویت آقای احمدی نژاد رو به این مجمع برمیگردونه، آیا ایشون حاضر هست که بره و به عنوان یک عضو در کنار آقای هاشمی رفسنجانی برای سالها بنشینه یا نه.
آقای محمدی، شما به موضوع بازنشستگان سیاسی برای عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کردید. چرا این مسئله شامل حال آقای خاتمی نشد؟ ایشون هم 8 رئیس جمهوری بودن و پس از پایان دوره ریاست جمهوریش حتی بهشون پیشنهاد هم نشد.
خب این نشون میده که مشکلی که آقای خامنه ای با آقای احمدی نژاد داشت، همونطوری که خودشون هم چندین بار تصریح کردن، عمدتاً به حاشیه سازی های دولت آقای احمدی نژاد بود و نه سیاست های دولت آقای احمدی نژاد. آقای خامنه ای با مجموعه سیاست های دولت آقای احمدی نژاد موافق بود، اما مشکل آقای خامنه ای با آقای خاتمی این بود که با بسیاری از سیاست های ایشون آقای خامنه ای مشکل داشت.
آقای محمدی، در حالی که آقای احمدی نژاد به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام در اومده که پیشتر در زمانی هم که رئیس قوه مجریه بود در نشست‌های این مجمع به طور منظم شرکت نمی‌کرد، آیا با توجه به شرایط جدید فکر می‌کنید که ایشون به طور منظم در نشست‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام شرکت کنه؟
البته این رو ما در سنت مجمع تشخیص مصلحت داریم که بسیاری بودند که عضو بودند، استعفا هم ندادند، اما به صورت مستمر در جلسات مجمع شرکت نمی کردند. من خودم انتظارم این هست که آقای احمدی نژاد به شکل مستمر در مجمع شرکت نکنه، چون اصولا آقای احمدی نژاد مجمع تشخیص مصلحت رو یک نهاد مؤثر در فرایندهای سیاسی در ایران تلقی نمی کرد.
آقای محمدی، با توجه به پرونده‌ها و شکایات متعددی که به خصوص قوه مقننه این اواخر از عملکرد آقای احمدی نژاد و دولتش داشت به خاطر عدم انجام دستورالعمل‌های قانونی، آیا عضویت آقای احمدی نژاد در مجمع به نوعی میتونه برای ایشون مسئولیتی قضایی ولو کمرنگ ایجاد کنه؟
من فکر نمی کنم. این بستگی داره به رفتار آقای احمدی نژاد. اگه آقای احمدی نژاد بخواد به افشاگری های سابق خودش ادامه بده و تنش زایی بکنه در مجموعه حکومت، البته اون پرونده ها دوباره روی کار خواهد آمد، اونها رو به صورت چماق بالای سر ایشون نگاه خواهند داشت. اما اگر فعالیت های روتینش رو ادامه بده، من فکر نمی کنم که اون پرونده ها دوباره از فایل ها بیرون کشیده بشه.
رهبر جمهوری اسلامی در حکمی محمود احمدی نژاد رو به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد. این موضوع گفتگو رضا جمالی بود با مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی رو با یک گفتگوی دیگه ادامه میدیم. نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات مسعود و خسرو کرتپور، روزنامه‌نگاران آژانس خبری مکریان، روز دوشنبه در دادگاه انقلاب مهاباد برگزار شد. در ابتدای جلسه قاضی دادگاه موارد اتهامات رو یادآور شد، اما وکیلان مدافع برادران کرتپور به صلاحیت دادگاه اعتراض کردند و خواستار رسیدگی به پرونده اونها در دادگاه مطبوعات شدند. در این گزارش اومده که برادران کرتپور در این جلسه با دستبند و پابند و لباس زندان در دادگاه حاضر شدند که البته با اعتراض وکیلانشون روبرو شد. حسین قویمی در گفتگویی با کمال حسینی، روزنامه‌نگار در کردستان که در دادگاه حضور داشته، درباره روند دادگاه مسعود و خسرو کرتپور پرسیده.
امروز مسعود و خسرو رو ساعت 11 آوردن دادگاه انقلاب مهاباد، شعبه اول دادگاه انقلاب، به ریاست قاضی جوادی کیا.
این دو برادر خسرو و مسعود کرتپور به چه اتهامی محاکمه میشن؟
اتهامات متعددی توی پرونده ذکر شده، از جمله محاربه و فساد فعل از طریق همکاری با احزاب مخالف نظام و بالاخره توهین به رهبری، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب به قصد تشویش اعصاب عمومی. پرونده تقریبا 200-300 صفحه‌ای براشون تشکیل دادن از موارد متعدد.
و امروز نتیجه دادگاه چی شد؟
هر دو وکیل پرونده، آقایان جمالی و مزین، به صلاحیت دادگاه اعتراف کردند و گفتن اتهامات اینا مطبوعاتیه و باید در دادگاه مطبوعات با حضور هیئت منصفه قانونی برگزار بشه. منطقه ریاست جلسه که زوده آقای جوادی کیا بود نپذیرفتیم اراده قانونی رو و دادگاه رو صلاحیت دار اعلام کرد، ولی به اعتراضی که نسبت به عدم حضور نماینده دادستان در جلسه داشتن اینو پذیرفت و دعوت کرد نماینده دادستان در جلسه حضور داشته باشه.
بنابراین محاکمه به جلسه دیگری موکول شد.
که جلسه خاتمه پیدا کنه، ابتدا خسرو از اتهامات وارده خودش دفاع کرد و گفت من به صرف خبرنگار بودنم اینجا حضور دارم، اسناد و مدارکی دال بر خبرنگار بودنش ارائه کرد به ریاست دادگاه و گفتش که تمام مطالبی که در آژانس خبری مکریان منتشر شده در چارچوب قانون مطبوعات بوده و اخبار واقعی و موثقی بودن. در بسیاری از موارد ما به دادستان
انقلاب و محاباد که اون زمان های حضرتی بودن برای صحت و سقم اخبار مراجعه کردیم و ایشون از ما مدارک خبرنگاری رو خواستن رو ایف کردن و بالاخره صحت یا چیز به خبر رو برای ما بازگو کردن و مسئولم اشاره کرد به فصل سوم قانون اساسی و اینکه به عنوان یه روزنامه‌نگار وظیفه داشته نسبت به ایرادات و انتقاداتی که به عملکرد مسئولین در منطقه داشته اینا رو بازتاب بده. ایراد گرفتن که شما چرا این انتقادات رو به رسانه‌های خارجی انتقال دادین؟ ایشون هم در جواب گفتن که ما هر رسانه چه از داخل چه از خارج با ما تماس گرفته به عنوان روزنامه‌نگار مستقل ما بهش جواب دادیم. حالا اینکه رسانه‌های داخلی کمتر با ما تماس گرفتن، خب رسانه‌های داخلی مجبورن خود سانسوری کنن.
حالا آیه کمال حسینی، جلسه بعدی دادگاه قراره چه زمانی برگزار بشه؟
نهایتا وکلای برادران کوردپور اعتراضات ماهوی خودشون رو نسبت به پرونده اونجا اظهار داشتن و قاضی پروندهشون دادگاه رو جلسه بعدی دادگاه رو به شهریور ماه موکول کرد. از قاضی پرونده هر دو تا وکیل خواستن که قرار رو تبدیل کنه به وسیله یا کفالت، چون مراحل ابتدایی بازجویی و رسیدگی به پرونده در مرحله بازپرسی تموم شده، ولی قاضی تصمیم نگرفت و همینجوری بلا تکلیف اونا رو روانه زندان کردن.
حالا پس از حدود 4 ماه که خسرو و مسعود کردپور در زندان هستند، آیا تا شهریور ماه هم باید بدون قرار وثیقه در زندان باقی بمونند؟
آقای جوادی کیا به وکلای مسعود و خسرو گفتش که بعدن بهتون نتیجه رو اعلام میکنم، بررسی میکنم درخواستتونو. مشخص نیست بالاخره نهایتاً به کجا ختم میشه.
گفتگویی که شنیدید مربوط بود به نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات مسعود خسرو کردپور، روزنامه نگاران آژانس خبری مکریان، که روز دوشنبه در دادگاه انقلاب مهاباد برگزار شد. در این مورد حسین قویمی از رادیو فردا با کمال حسینی گفتگو میکرد، روزنامه نگار در کردستان که در این جلسه دادگاه حضور داشته. بعد از این گفتگوی سیاسی بشنویم در مورد کمبود داروهای وارداتی بعضی بیماریهای خاص از جمله بیماران کلیوی که باعث شده وقتی بیماران به داروخانه ها برای تهیه داروهای کلیه مراجعه میکنن با نبود دارو مواجه بشن. مشکلات ارزی و گرانی تأمین مواد اولیه داروی رو با مشکل فراوانی مواجه کرده و برای نمونه بیماران خاص باید گاهی تا چند برابر قیمت حقیقی داروی خودشون رو بپردازند. از آبتین صدر بیشتر میشنویم.
خبرگزاری‌های ایران گزارش می‌دهند که بیماران کلیوی وقتی به داروخانه‌ها مراجعه می‌کنند با نبود دارو مواجه می‌شوند و در مواردی هم که موفق به تهیه دارو می‌شوند باید چند برابر گذشته برای داروهایشان پول بپردازند. در همین حال مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران کلیوی می‌گوید بسیاری از بیماران کلیوی به دلیل هزینه‌های بالای دارو یا نمی‌توانند آن را بخرند یا مجبورند داروی خود را کم مصرف کنند. این بیماران برای زنده ماندن به دارو نیاز دارند. مصطفی قاسمی در گفتگو با خبرگزاری فارس در تهران درباره وضعیت داروهای بیماران کلیوی می‌افزاید، مسئولان انجمن حمایت از بیماران کلیوی جلساتی را با سازمان غذا و دارو برگزار کردند و نتیجه این نشست‌ها وعده سازمان غذا و دارو به تأمین دارو و واریز یارانه دارو به حساب بیمه‌ها بود. با وجود اینکه 10 روز از این وعده‌ها می‌گذرد و توافقنامه مورد نظر امضا شده، همچنان بیماران کلیوی با هزینه‌های سنگین چند صد هزار تومانی برای تهیه دارو روبرو هستند. مدیر عامل انجمن حمایت از بیماران کلیوی میگوید که از توافق وزارت بهداشت و رفاه برای واریز یارانه های دارو خبری ندارد و نمیداند که این موضوع به چه نتیجه ای رسیده است. مدیر عامل انجمن حمایت از بیماران کلیوی در پایان میافزاید که باید هر چه سریعتر تکلیف داروی بیماران خاص و یارانه دارویی مشخص شود. اینکه چگونه به حساب بیماران یارانه واریز می شود و نحوه این عملکرد و جزئیات آن برای بیماران باید شفاف و منطقی باشد. پیشتر هم خبرگزاری های داخلی از کمبود داروی بیماران هموفیلی و تالاسمی خبر داده بودند. مسئولان دولتی با بیان اینکه تحریم‌ها سبب ساز این مشکلات شده، غرب را متهم می‌کنند، در حالی که اتحادیه اروپا و آمریکا بارها اعلام کردند که تحریم‌های اقتصادی ایران شامل دارو و غذا نمی‌شود.
گزارش آبتین صدر شنیده از رادیو فردا در مورد کمبود داروهای وارداتی بعضی از بیماری‌های خاص از جمله بیماری‌های کلیوی و گران شدن و ناتمام شدن و همچنان مشکلات ارزی این داروها برای تأمینشون. اما بشنویم از یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگه در ایران با آرش حسنی در برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
اهل شهرستان میاندواب است که در اردیبهشت ماه سال 88 بازداشت شد. ایرج محمدی پس از بازداشت 8 ماه را در بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه پاسداران تحت فشار بازجویی بود. به گفته خودش در همان دوره بازداشت اولیه، زمانی که در بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه بازجویی می‌شد، ضربه شدیدی به سرش وارد می‌شود که باعث وجود لخته خون در سرش شده. لخته خونی که پزشکی قانونی نیز وجود آن را تایید کرده است. آقای محمدی همراه با دو نفر دیگر به اتهام جاسوسی در دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه شد و به تحمل 10 سال زندان محکوم شد. به گزارش وبسایت خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آقای محمدی پس از تایید حکم به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. این زندانی سیاسی اهل میاندواب پس از تحمل چند سال زندان در ارومیه به زندان مرکزی زاهدان انتقال یافت. بر اساس گزارش ها، از آقای محمدی و دو هم پرونده‌اش خواسته بودند با نوشتن توبه‌نامه‌ای از اقدامات خود ابراز ندامت کنند تا به زندانی دورتر از محل زندگیشان تبعید نشوند. اما با امتناع آنها از نوشتن چنین نامه‌ای، آقای محمدی همراه با دو هم پرونده دیگرش به زندان مرکزی زاهدان تبعید شد. او در پنجمین سال گذراندن دوره محکومیت خود در سال 91 و پس از پیگیری‌های مداوم برای درمان بیماری‌های خود از مسئولان زندان خواست جهت درمان به بیمارستانی خارج از زندان منتقل شود. به گزارش سایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر، مسئولان زندان با بستن پابند و دستبند ایرج محمدی را برای اعزام به بیمارستان آماده کردند، اما او به جای اعزام به بیمارستان با ضرب و شتم به سلول‌های انفرادی زندان زاهدان انتقال یافت. ایرج محمدی همچنان در زندان مرکزی زاهدان در حال گذراندن 10 سال محکومیت خود به زندان است.
بله، ملاقات رو شنیدید. اما بعد از این برنامه بشنویم در مورد یک پناهجوی 31 ساله سوری در آلمان که از صبح زود خودش رو به بالای یک جرثقیل ساختمانی رسونده و تهدید کرده که اگه به همسر و فرزندانش اجازه ورود به آلمان داده نشه، خودش رو از بالای این جرثقیل به پایین پرتاب میکنه. همکارم شهرام میریان از آلمان روی خط تلفن رادیو فردا هست. آقای میریان، چه جزئیاتی در این زمینه منتشر شده؟
اشرت خانم اسدی، این ماجرا که بازتاب گسترده‌ای در روزنامه‌های آلمان داشته، از این قراری که یک پناهجوی سوری که یک ماهی است در شهر مونیخ تقاضای پناهندگی خودش رو در واقع ارائه کرده، بامداد امروز خودش رو به مکانی که در اونجا عملیات ساختمانی صورت می‌گیره رسونده و بعد از پله‌های یک جرثقیل که حدود 30 متر درازا داره بالا رفته و سپس همون گونه که شما گفتین تهدید کرده که اگر همسر و فرزندانش که در حال حاضر در مصر به سر میبرن به عنوان پناهنده وارد آلمان نشن، خودشو از همون بالا به پایین پرتاب میکنه. به دنبال این حرکت تهدیدآمیز که تاکنون در آلمان میشود گفت که کم سابقه بوده، حدود 100 پلیس و امدادگر و ماموران آتش نشانی در محل حاضر شدن تا مانع هر گونه اتفاق سویی بشن. الان که من با شما صحبت میکنم 13 ساعتی هست که این پناهجوی سوری با نام کوچک عبداللطیف در این ارتفاع 30 متری به سر میبره و تا کنون نه آبی نوشیده و نه غذایی خورده. هر بارم که ماموران خواستن به این پناهجوی 31 ساله نوشابه و غذا برسونن، با ابزار تیزی که در برخی از گزارش ها تیغ و در برخی از گزارش ها هم چاقو ذکر شده به سینه خودش کشیده و به این شکل در واقع می شود گفت
تهدید کرده،
نوشابه ها رو و همطور غذاها رو رد کرده.
آقای میریام وقت زیادی نداریم، در نهایت چه اتفاقی افتاده تا این لحظه؟
و بالاخره خانم اسدی، اینکه سرانجام این ماجرا به کجا ختم خواهد شد هنوز روشن نیست و فقط پلیس تونسته که یک دستگاه موبایل به این پناهجو بده تا بتونه از این طریق در تماس بشه.
متشکرم. شهرام میریان در آلمان بود. ممنون از اینکه با ما بودید در طول نیم ساعت گذشته و مجله شبانگاهی ما رو شنیدید. با رادیو فردا بمونید.